بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تنبیه چهارم از تنبیهات براءت و احتیاط که آخرین تنبیه بر اساس تنظیم کفایت الاصول هست. این تنبیه مربوط می شود به حسن احتیاط. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید شبهه نیست که احتیاط دارای حسن است عقلا و شرعا، و تا جایی که به مانع بر نخورد. مثالی را که در مانع یادآور می شوند این است که می فرمایند احتیاط دارای حسن است تا وقتی که به اختلال نظام منتهی نشود. حسن احتیاط اطلاق دارد، جایی که شبهه علم اجمالی است، جایی که شبهه بدوی است، جایی که دلیل غیر معتبری در کار هست، و جایی که تعارض نسین هست، و حتی جایی که دلیل معتبری بر خلاف هم باشد ولی در مقابل آن دلیل معتبر یک دلیل ضعیفی با یک معدایی وجود داشته باشد، احتیاط اقتضا می دارد که به مقتضای دلیل معتبر و به مقتضای آن دلیل ضعیف عمل شود و اطلاق از این جهت هست که حسن احتیاط به تعبیر ایشان مطلقاً از لحاظ شرع و عقل مورد تأیید و تسالم است، بعد اطلاق را شرح می داد که اهم از این که در برابر متعلق احتیاط دلیل معتبر نباشد یا حتی در برابر متعلق احتیاط دلیل معتبری هم وجود داشته باشد. اینا واضحه، اینا جزء واضحات خب بحث ندارد. آه سؤال شما را فهمیدم، شرحی که دادم جواب سؤال شما نبود. برای سؤال شما ایشان می فرمایند که خود اطلاق دلیل یا لفظی هست یا مقامی. این حسن احتیاط از چه باب است؟ از باب اطلاق لفظی است یا از باب اطلاق مقامی؟ ذهن شما به بحث اصول و بحث الفاظ رفت. این اطلاق در قلم روی بحث الفاظ نیست، این اطلاق به حکم عقل و شرع است. احتیاط یک حسنی دارد عقلی که اون حسن عقلیش قید و حد و اندازه خاصی براش وجود ندارد، در حد ذات خودش یک حسن ذاتی است. این اطلاق به معنای عدم قید هست در خود این حکم عقل، که عمل احتیاط دارای حسن است اطلاقا. می فرماید تا جایی که منجر به اختلال نظام نشود. عنایت کنید، اولا احتیاط و براءت در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه موضوعیه فرق میکند، که دیروز قول داده بودم برای شما. فرق بین شبهه موضوعیه وجوبیه و شبهه موضوعیه تحریمیه از این قرار است که در شبهه موضوعیه وجوبیه بلا اشکال براءت جاری است، و در شبهه موضوعی تحریمیه علل مشهور قاعده اشتغال جاری می شود. سر مسئله چیست؟ سر مسئله همان است که دیروز اشاره شد، که مطلوب صرف الوجود است. معنای صرف الوجود یعنی تحقق طبیعت، تحقق طبیعت طلب، طبیعت مطلوب. صرف الوجود یعنی تحقق طبیعت مطلوب. این قضیه، این مسئله یعنی تحقق طبیعت مطلوب در صورتی که قضیه ایجابی باشد به حد اقل مصداق طبیعت مطلوب محقق می شود. سلام عمر براتون. پس از که در حد اقل مطلوب محقق شد، مصداق مشکوک یا شک بدوی می شود و انتصال انجام شده، طبیعت مطلوب محقق شده است، در شبهه مصداقیه آن شک بدوی است و مجرای براءت است. محقق عینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 225 نقل میکنن تسالم الاصحاب در مورد جریان براءت در باره شبهه موضوعیه وجوبیه تصریح دارد تسالم الاصحاب. این مطلب را گرفتیم. اما شبهه موضوعیه تحریمیه که گفتیم مشهور چه بود؟ قاعده اشتغال. چرا؟ برای این که متعلق طلب که صرف الوجود است، صرف الوجودی که به وسیله تحقق طبیعت محقق می شود، در صورت سلبی که تحریمی است، تحریمی یعنی نهیه، در صورتی که متعلق نهی باشد، تحقق طبیعت که انجام می شود در صورت ترک جمیع افراد، جزاکم الله خیرا. بنابراین اگر چند مورد رو ترک بکنن و یک مورد مشتبه باشد، همان اشتغال ذمه به قوت خودش باقی است که براءت یقینیه می طلبد. مصداق مشکوک هم باید اجتناب بشود تا ترک جمیع افراد محقق شده باشد. این یه مطلب بود که دیروز قول داده بودیم. مطلب دوم چه بود یادتونه؟ خب در امتحانات میگه کسی که به نوشتش مراجعه کنه میگه تقلب. جلسه امتحان نیست. خب نکته دومی که قول داده بودیم، فن جریان براءت و احتیاط در مورد اقل و اکثر ارتباطی و غیر ارتباطی، منظور از ارتباطی این است که یک عمل، یک مطلوب دارای اجزاء و شرایطی است. این اجزاء و شرایط یک تعدادشان قطعی است و بعض از آن اجزا مورد شک و تردید است. امر دائر می شود بین اقل و اکثر که کل این اجزا مطلوب است و یا اون مقدار قطعی و یقینی آن، مثل صلات که 11 جزء هست یا 10 جزء، استعاذه جزء صلات است یا جزء صلات نیست. در صورتی که می فرمایند امر دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطیین، رأی این است که باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد که شک در محصل به وجود میاد، جزء 11 رو انجام نداده اید، آیا محصلی به وجود آمده است یا نه؟ شک در محصل به اصطلاح صاحب نظران شک در امتثال است. شک در امتثال هم زمینه برای قاعده اشتغال. و اما اگر اقل و اکثر غیر ارتباطی بود، مثل نهی از غیبت کردن، غیر ارتباطی است، این مورد غیبت با اون مورد غیبت به هم ربط ندارد، مرتبط با هم نیست، در این صورت انحلال به عمل میاد، موارد و مصادیق منحل می شوند به عدد افراد. اگر شبهه مصداقیه را بر بخوریم، جا برای براءت وجود دارد، اما باز هم ارتباط پیدا می کند به ابتداء وصف. در همین جا هم حسن احتیاط به قوت خودش باقی است. شما که الحمدلله انشاءالله غیبت نمی کنید، طلبه اگر بخواد، این نکته هم بگم، چهارشنبه است ندارم، طلبه اگر بخواد طلبگی خودش رو امتحان کند، به قول شما جوان ها تست بکند، جایی که طلبگی طلبه خوب روشن نشان میداد، جاییست که دیگه بداند که غیبت نمی کن. اگر اجتناب از غیبت برای شما دقیق محقق شد، اونجاست سلوک شما، اونجاست عرفان شما، اونجاست رشد شما، اونجا هست اثر ولایت شما. شاید به شما گفتم شاگرد از شاگردان آیت الله العظما خویی که 42 سال با ایشان بوده از فرمودن که در یکی از مصاحبه هاش که من در این 42 سال یک مورد غیبت از ایشان نشنیدم. خب دیگه طلب شدن، این امتحان بسیار مهم، باطن روحانیت آدم وقتی نوز میگیرد که خودش به خودش مراجعه کند که از غیبت اجتناب کند، اینم براتون بگم، یه مدتی که آدم برای مسائل معنوی رو بیارد، چون با فطرت آدم هماهنگی دارد، بعد خودش اونجا جا باز میکنه، دیگه خود اون ملکه اجازه نمیداد که آدم به طرف غیبت برد. ملکات معنوی جا داره در روح آدم. ابتدا تمرینش یک کمی سخته، سختم که خب ثابته دیگه. بعد از مدتی که آدم تمرین بکنه، دیگه عادت بکنه که غیبت نکنه، یواش یواش از غیبت هم بدش میاد. برای شما گفتم سید بحرالعلوم از یه اتاق بیرون اومد، گریه میکرد. چرا گریه میکنی؟ رفت در این اتاق که نشسته بودم داشتن غیبت میکردن، خودش که غیبت نمیکرد، از غیبت شنیدن ناراحت میشد، عشق میگید. کار اینجا کشیده میشه. این تست اصلی آدمه. من با فهم که خدا برام داده است به این نتیجه رسیدم که یک روحانی که خودش رو امتحان کند، که الان روحانیتش و معنویت روحانیش ثبت شده و محقق شده، اینه که غیبت نکند دیگه. اگر در موردی برسد شک کنند که این فرد فاسق است، غیبتش جائز است یا جائز نیست، یا این عیب علنی هست یا عیب مخفی، که عیب علنی علی تحقیق غیبت نیست. غیبت دو تا معنا دارد، فقه معنای اولش همون است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ذکره به ما یکرهه، پشت سرش به چیزی اسم ببرید که اون خوشش نمیاد. اون ظاهر هم هست، ولی آدمی هست مثلا فرض کنید یه حالت خاصی دارد، پشت سرش میگید که اون اینجوریه و اون وصف و صاحب اون وصف خوشش نمیاد، این غیبت. و غیبتی که علی تحقیق گفته میشود فقها اینه که کشف ما ستره الله، یعنی عیبی را که شما خبر دارید از اون شخص و مخاطب شما خبر ندارد، اونو به طرف بگید کشف ما ستره الله شده است، غیبت. اگه شک بکنیم که این کشف مستطره الله هست یا نیست، یا این فردی که الان اونجا هست جایز غیبتش فاسقه یا جایز نیست، چه کنیم؟ در این مورد از نظر قواعد شک در مصداق که بکنیم، گفته می شود که غیر ارتباطی است و جا برا براعت وجود دارد، اما حسن احتیاط محفوظ است. این دو نکته. نکته سوم یادم نرد، صحبت شما رو گوش بدن ببینید. نکته سوم، احتیاطی که ما اینجا عنوان میکنیم، این احتیاط احتیاط فتوایی نیست، احتیاط در عمل است. فرق هست بین احتیاط فتوایی و احتیاط در عمل. مثلا ما شک داریم یکی از این دو ظرف نجس است، یا یکی از این چند ظرف، احتیاط میکنیم از همش اجتناب میکنیم. اینجا جایی برای فتوا نیست، خود آدم عملا اجتناب میکند. احتیاط در فتوا مربوط میشد به مجتهد و اهل فتوا، اونجا هم این نکته را عنایت کنید. احتیاط در فتوا و فتوای بر احتیاط، فتوای بر احتیاط فتوای مجتهد است. کسی که مقلد اوست نمیتواند به کسی دیگه مراجعه کند. مثلا مجتهد فتوا میداد بر احتیاط، میفرماید یجب الصلاة على اربع جهات عند الاشتباه بالنسبة الى القبلة، میفرماید واجب است که نماز به چهار سو یا سه سو خواند در صورتی که قبله مشتبه باشد. یجب الصلاة الى اربع جهات. این چیه؟ این فتوای بر احتیاط. این احتیاط و احتیاط واجب اگر نامگذاری کنید مسامحه است. این در حقیقت فتواست، فتوای بر احتیاط است. اما احتیاط بر فتوا این است که میگن الاحوض ذکر و تسبیحات ثلاث مرات. میگن احتیاط اینه که تسبیحات اربعه سه بار گفته شود. این احتیاط احتیاط واجب است. فرض کردیم فتوا در قبالش نیست، این احتیاط احتیاط واجبه و احتیاط واجب فتوا نیست. مجتهد در اینجا فتوا ندارد. اینجا چون فتوا ندارد میتوند مقلد به مجتهد دیگر مراجعه کند. لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم أن تبدلكم تسؤكم. این بنده حقیر خدا نحوه احتیاطات رو برای شما گفتم، تشخیصش مال خود شماست. هر کجا دیدید بدانید که از کدوم قسم احتیاط هست. بنابراین فتوای بر احتیاط و احتیاط در فتوا رو فهمیدیم و منظور از احتیاطی که ما بحث بکنیم در اصول احتیاط در عمل است. این نکته سوم بود. نکته چهارم سوال آقای قاهر.
اگر اون
اکثر
ارتباطی که بالا گفتید همون شبه مفهومیه میشه؟
نه اولا و ثانیا. اما اولا اجازه بدید به حول و قوه و عنایت پروردگار کل شبهات را یک جا جمع کردیم، از پراکندگی آوردیم بیرون، تمامی اقسام شبهات آوردیم جمع شده است، یه جا تحلیل تا میدیم و بعدم شبهات مفهومیه و مصداقیه را مکرر را شما بحث کردیم. شبهه مفهومیه برخواسته از شک در تزییق و توسعه مفهومه که مفهوم مغرب استتار قرص یا کشیده می شود تا ذهاب حمره مشرقیه. بس از توسعه و تزییق اندازه مفهوم است. اصلا مفهوم بسیطه، اقل و اکثر اونجا اطلاق نمیشد. اونجا در حقیقت مفهوم زیق و وسیع اطلاق میشد. اون اول اونجا شرح میدیم و ثانیاً هم اینقدر اشاره کردیم و اجازه بدید که نکته چهارم رو بگیم. این سه نکته که درباره احتیاط گفته شد درباره این مقدمات سوال داشته باشم. نکته چهارم، اصل در احتیاط عدم وجوب است و مگر اینکه جای به خصوص ثابت بشود، بنابراین گفته می شود که اصل در احتیاط استحباب است. طبیعت احتیاط مناسبت دارد با استحباب، مقتضای طبیعت احتیاط استحباب آن است. در بعض مواردی که به وسیله نص خاص ثابت شده باشد وجوب احتیاط. نکته پنجم، شبهه محصورهی که آقای پاکمنش سوال کردن یادم آمد، شکر خدا. ما این تنبیهاتو که بحث میکنیم، این تنبیهات که شبهات، شبهه موضوعیه تحریمیه یا شبهه موضوعیه وجوبیه مورد براءت است یا احتیاط، باید عنایت کنید که اینها در مواردی است که دلیل ما اجمال داشته باشد و یا سیری یا اجماعی یا شهرتی در عقبه کار باشد. اما اگر علم اجمالی به حرمت یا وجوب و تعلق داشت و شبه شبهه محصوره بود، اون وقت بحث دیگری است. در شبهه محصوره تحریمیه قطعا بلا شبهه مجرای احتیاط است، اشتغال، و اونجا رو که میگیم احتیاط، در حقیقت احتیاط نیست، در حقیقت منجزیت علم است. چون امتثال اجمالی هست، مسامحتن احتیاط اطلاق می شود و الا در آن موارد همان حجیت علم و منجزیت علم در کار هست. که خوب فهمیدید این مطلب را. پس از این پنج نکته برگردیم به اصل بحث. چه بود؟ گفته شد که احتیاط حسن دارد عقلن و شرعن. عقلن حکم عقل است، حکم قطعی عقلی است از باب تحسین و تقبیح عقلی. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 150 می فرماید که حسن اطاعت یک امر عقلائی است و اتیان امر محتمل اطاعت است. با یک صغرا و کبرا اعلام میکنن حسن احتیاط را. و اما و حسن شرعی آن به وسیله روایات و نصوص. سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه کتاب حلقه ثالثه جلد دوم صفحه 65 می فرماید که وجود احتیاط قابل التزام نیست. ظهر عدم و وجوب الاحتیاط ولکن مطلوبیت احتیاط و استحباب آن ثابت است به وسیله روایاتی که ترغیب به احتیاط میکنند، از جمله همان روایت معروفی که در درس‌های قبلی خواندیم. چه بود؟ من ترک ما اشتبه علیه من الاسم فهو لما استبان له اترک، که اینو هم شیخ هم محقق خراسانی هم سیدنا الاستاد هم محقق نائینی و هم شهید صد تعرض کرده اند اجمالا یا تفصیلا. کتاب وسائل جلد 18 باب 12 حدیث شماره 22. حسن احتیاط عقلا و شرعا قابل انکار نیست، و اما به شرط این که این حسن به مانع بر نخورد. مانعش چه بود؟ اختلال نظام. و بعد شیخ و محقق خراسانی دو نکته برای این قسمت از بحث فرموده اند که قابل توجه است. شیخ انصاری می فرماید که حسن احتیاط که ذاتی هست می شود بگیم قابل تبعیض است. به چه معنا؟ به این معنا که تا بدان جا احتیاط کنیم که به اختلال نظام منتهی نشود. و محقق خراسانی نکته جدیدی را اضافه می کند. می فرماید در جمع احتیاط گزینش کنیم اون مواردی که احتمالش قوی تر است و اون مواردی که محتملش قوی تر است، اونجاها را مورد احتیاط قرار بدیم و همه موارد که به اختلال برمیخورد صرف نظر کنیم. این تنبیه هم کامل شد، خصوصیاتی که گفته بود هم برای شما شرح داده شد. یه توضیحاتی درباره اختلال نظام و عسر و حرج اینها هم بود که برای ما دیگه وقت اجازه نمیداد. تنبیهات تمام شد و رسیدیم به بحث اصالت و تخییر انشاءالله فردا، فردای درسی. سلامتی آقا، از آن سلامت خواهد.